هرچند صهیونیست ها به ویژه در برابر مسلمانان تلاش داشتند روحانیون مبارز و جهادی را حذف کنند یا زندان کنند و به هر حال آنها را از سر راه بردارند، اما ما مشاهده می کنیم که با وجود این همچنان در میان مسلمانان روحانیون جهادی، روحانیون انقلابی که با صهیونیست ها هیچگاه سر سازش نداشته اند در میان مسلمانان دارای جایگاه بالایی بوده اند. امروز باید از سید حسن نصرالله یاد کنیم که به عنوان یک روحانی علارغم آن که صهیونیست ها کوشیدند او را از صحنه حذف کنند، اما رهبری پرقدرت ترین و برجسته ترین گروه مبارز علیه اسرائیل را بر عهده دارد و این روحانی دارای جایگاه و منزلت مهمی میان مسلمانان است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها با ترور دانشمندان و رهبران مقاومت در طول تاریخ بر سرشت پلید و غیر انسانی خودشون سهه گذاشتن و این واقعیت رو برای همگان آشکار کردند که برای رسیدن به اهداف خودشون دست به هر جنایتی خواهند زد.
درباره اهمیت جاسوسی در این پروتکل بر این تاکید می شود که صهیونیست‌ها باید برای برهم زدن نظم و امنیت در جوامع دیگر از ابزار جاسوسی استفاده کنند. اسرائیل همواره کوشیده است از جاسوسان خود در این راستا استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌هایی است که همواره هدف نیات پست و نیات زشت اسرائیل در این راستا قرار گرفته است. اسرائیل کوشیده است با عملیات جاسوسی و مخفیانه خود باعث بی‌ثباتی در ایران شود. ما در چند سال اخیر در مواردی طراحی ترور دانشمندان ایرانی از جانب سرویس اطلاعاتی اسرائیل را شاهد بوده ایم. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که به خاطر داشته باشیم حذف این دانشمندان از یک سو برای تحت تأثیر قرار دادن پروژه‌های مختلف مهم ایران بوده است و از سوی دیگر در زمان‌های انجام شده است که در کشور مسائل مختلفی مطرح بوده است و اسرائیل کوشیده است با انجام این ترورها سبب بی‌ثباتی و ناامنی در ایران شود، که البته با اقدامات هوشیارانه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی این تلاش ها خونسا شده است. اما نباید از این نکته غافل شد و این موضوع را به دست فراموشی سپرد که اسرائیل در این راستا همواره تلاش های خود را پیگیرانه ادامه می دهد و همه ما باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشیم که اسرائیل به عنوان دشمن جمهوری اسلامی از این تلاش‌ها دست بردار نیست و به همین دلیل هوشیاری همه ما در این زمینه حائز اهمیت بسیاری است. ما در برنامه‌های بعد نیز همچنان با موضوع بررسی پروتکل‌های صهیونیسم در کنار شما خواهیم بود.
سخنان جناب آقای بختری‌زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شویید وانگه با کنی. پرسه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آبارگان وادی غمها کنی. پرسه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آبارگان.
دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد. با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
به احترام ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با یکی دیگر از برنامه‌های به احترام ایران در محضر شما خوبان هستیم. موضوع این برنامه تبیین و بررسی شعار سال هست و به همین منظور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی، رئیس حلقه بانکداری اسلامی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، در این برنامه حضور دارند. جناب آقای مادرشاهی سلام، به این برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم جناب شریعت مدار و همه شنوندگان فرهیخته برنامه به احترام ایران. در خدمتون هستم.
تشکر. شما عزیزان همراه برنامه و شنوندگان محترم هم میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف، دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید.
کاری کنن که مردم اینقدر تحت فشار نمیشن.
به این قیمت ماشین، به این قیمت.
مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا میکنه.
تورم مخصوصا رو قشر ضعیف‌تر، طبقه پایین‌تر خیلی فشار میاد.
از مسئله معیشتیه هر سفره مردم گرفت.
قیمت‌ها رو ثابت کنن. امروز این قیمته، فردا اون قیمته.
تلخی ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخه، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی.
دو ساله داریم تلاش کنیم بس نقلیه تایی کنیم، هنوز که هنوز نتونیم.
نظارت ها باید بیشتر بشه،
باید به شرکت های تولید کننده اعتماد بیشتری بشه.
با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. با تأکید عرض میکنم این کارها باید مرتبط بشود به زندگی مردم، باید منتهی بشه به گشایش در زندگی مردم.
سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید.
خب با برنامه به احترام ایران همراه شما خوبان همراه هستیم و در این برنامه قصد داریم که در مورد تأثیر معوقات بانکی بر اقتصاد و همچنین تأثیری که بر تحقق شعار سال میتونه داشته باشه، این مباحث رو در خدمت کارشناس برنامه پیگیری بکنیم. خب جناب آقای مادرشاهی، اگر که در مورد این که معوقات بانکی چه تأثیری میتونن هم بر اقتصاد داشته باشن، به ویژه بحث شعار سال الان مطرح هستش که هم مهار تورم برای ما مهمه و همچنین افزایش تولید، مباحثی که وجود دارد رو بیان بفرمایید، تشکر میکنم.
حقیقت اینه که ما معمولا در مباحثی که مطرح میکنیم،
بله،
نگاه تند انتقادیمون به ساختار بانک زیاد هست.
بله.
البته این نگاه انتقادی رو و نارضایتی از ساختار بانکی رو هم مسئولین ما دارن، هم مردم دارن، هم حتی خود بانکی ها هم دارن. و
یه جا بود یکی از خود مسئولین بانک هم با خودشون انتقاد داشت.
بله بله، نه این هست و خیلی از این عزیزان میگن خب ما توی چارچوبی که برامون طراحی شده و تهیه شده داریم عملیات میکنیم و حق هم هست و ما باید اون ساختار رو بتونیم بشناسیم و درست بکنیم. اما از اون طرف بعضی موقع فرهنگ هایی که برای ما به عنوان استفاده کننده از خدمات بانکی وجود داره هم تأثیرات بسیاری در بسیاری از این نابسامانی ها فراهم میکنه. یکی از مهمترین اونها مسئله معوقات بانکی و معوقات سوخت شده است که آثار نامطلوب زیادی رو در مباحث تولید مخصوصا و حتی در مباحث تورم بر جای میذاره. حقیقت این هستش که فرهنگی که بر ما حاکم شده اینه که تسهیلات بانکی رو یک طعمه میبینیم، یک چیزی که باید گیرش بیاریم و تا جایی که میتونیم هر چقدر زرنگی بکنیم، هر چقدر بیشتر بگیریم و شاید دیرتر پرداخت بکنیم سود بردیم. در حالی که در یک نگاه کلان یک فرد مؤمن اگر حقیقتاً امکان باز پرداخت دیون خودش رو داره، تأخیر انداختن از اون جایز نیست و آثار نامطلوب زیادی رو ایجاد میکنه. یکی از اونها افزایش هزینه ها و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات. وقتی که تسهیلاتی که داده میشه تسهیلاتی باشه که بانک ها احساس میکنن که به راحتی بس نمیدن، خب میگن خب به جای یه زامن دو تا زامن، سه تا زامن، چهار تا زامن و طوری این سخت میشه که دیگران اصلا تو این روند پیچیده دسترسی به تسهیلات دیگه پیدا نمیکنن،
صرف نظر میکنن.
از
بوده بله.
خیلی موقع ها مثلا گفته میشه در فلان کشور انقدر راحت تسهیلات میدن، خب از اون طرف بپرسید که مردم اون طرف هم چقدر فرهنگشون هست، سر به موقع هم اقساط خودشون رو پرداخت میکنن که بانک ها اونقدر دغدغه نداشته باشن که بیان و این کار رو پیچیده بکنند. پس یکی از تأثیراتی که این معوقات رفتار ما داره اینه که کار رو برای بقیه داریم سخت میکنیم و این حق و ناسه. از طرف دیگه وقتی که ما این کار انجام ندیم به ما زنگ بزنن، بعد پرونده قضایی تشکیل بشه، بعد همه اینها هزینه هاییست که بانک این رو جزء هزینه های کلان خودش محسوب میکنه و برای اینکه این هزینه های تسهیلات معوق یا تسهیلات سوخت شده خودش رو بتونه در بیاره، هزینهش رو بر سایر تسهیلات بانکی ایجاد میکنه و توان تأمین اعتبار بانک ها کم میشه. از طرف دیگه هم این تسهیلات خیلیشون هدف گذاری هایی رو نظام اقتصادی براش قرار داده. مثلا هدف گذاشته شده که در مسئله مسکن این قدر مثلا تسهیلات داده بشه، در زمینه اشتغال، در زمینه فرزند آوری یا زمینه های دیگه. خب وقتی که انسان تو این زمینه معوقات زیاد بشه، در به دست آوردن بسیاری از این اهداف انحراف ایجاد میشه و محقق نمیشه.
بله.
و از طرف دیگه هم اون کارایی سیستم پولی و بانکی کشور با خطرات جدی مواجه میشه که دودش تو چشم خود مردم خواهد رفت. باید سوگمندانه این رو آدم اذعان بکنه که با وجود اینکه متوسط تسهیلات معوقه در دنیا حدود 4-5% هست، اما در ایران حدود 15% ما معوقات بانکی داریم. البته بعض مدت ها موقع ها فشار آوردن مثلا تا 12% 11% هم کم اومد پایین، ولی اون هم اصلا غیر قابل تصور برای بقیه.
بله.
و استاد ما مرحوم جناب آقای موسویان خدا رحمتشون بکنه، ایشون میفرمودن که در کشور عراق که اصلا نظام بانکی قوی نداره و معوقات زیادی هم دارن، حدود 7% معوق ما داریم، در حالی که توی ایران یه همچین معوقات شدیدی رو وجود داره.
خب پس حالا اگر ما بخوایم اشاره بکنیم به اون رابطه مستقیمی که اون معوقات بانکی بر کاهش تولید و یا اینکه افزایش تورم داشته باشه این رو چطور میتونیم مثلا
نکنید؟ تسهیلات موتور محرک تولید ما هست در کشور ما. بله. هر چقدر معوقات بیشتر بشه این تسهیلات هم پیچیده تر، بله، سخت تر و مبلغش پایین تر خواهد شد و دودش در چشم تولید کننده خواهد رفت. این خلاصه این مسئله. البته یک تحلیل این که چرا واقعا این همه معوقات در کشور ما بالاست، این رو جا داره که بهش بپردازیم که من فکر کنم در قسمت بعدی برنامه بتونیم این رو یکم بازش بکنیم.
خب بحث به جای خوبی رسید و در این لحظه همکار گزارشگرم خانم نجاتی گزارشی رو تهیه کردن، با همدیگه میشنویم و همچنان همراه برنامه خواهیم بود.
به نظر شما معوقات بانکی چه اثری تو اقتصاد میگذاره؟
خب هم اثراتش مطمئنن هم اون از اون طرفی که وام گرفته است، هم برای خود بانکه، هم برای منی که وام گرفتم ممکنه مشکلی پیش بیاد، همین که اون طرفی که در قرار بعدن دوباره وام بگیره هی عقب میفته اون وامش.
به نظر من تأثیر داره، چون به حال اون مبالغی که تو بانک هست اگر توی پروژه های اقتصادی قرار تأثیر گذار باشه، خب دیر پرداخت اینها روی اون پروژه ها تأثیر منفی میذاره.
شاید اون شخصی که این معوقه الان به دستش نرسیده، یعنی این استحقاقو داشت که این معوقه در عنوان یکی از عقود شرعی بهش وام داده بشه، اون شخص الان دستش خالیه، میتونست یه کارگاه و یه کارخونه رو یا ادامه بده یا از صفر راه اندازی کنه. ولی غالب این معوقات همونطور که خودشون گزارش میدن معمولا دست افرادیه که مثلا استفاده بجا و تکیون قرار دادم نمی کنن ازش. گهتن بله اثر داره،
حتما تأثیر که داره. بالاخره بانک هم یک سری برنامه ریزی هایی برای خودش داره، ولی این که حالا مثلا میان بانک ها مثلا یه دیرکردی میان میگیرن، این علمای ما هم خیلی مراجع ما هم تاکید دارن که نباید مثلا این دیرکرد ها گرفته بشه، چون یعنی واقعا شبهه هست که ممکنه ربا باشه.
تشکر میکنم از همکارم خانم نجاتی که گزارش ایشون رو با همدیگه شنیدیم. در این برنامه بحث ما در مورد تأثیر معوقات بانکی بر اقتصاد و به ویژه شعار سال هست که معوقات بانکی چگونه هم باعث میشه که تورم در اقتصاد بالا بره و همچنین تولید کاهش پیدا بکنه. صحبت‌هایی رو کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی داشتن. یک نتیجه گیری در بخش پایانی برنامه هست که از زبان ایشون میشنوید. بفرمایید.
بله، عرض شد که حقیقتاً معوقات بانکی ما بسیار بالاست. بله. و این مشکلات فراوانی رو برای نظام بانکی و برای بخش تولید ما ایجاد کرده.
دلیل خاصی داره چرا مثلا در جامعه ما اینقدر معوقات بالا هست؟
بله، یه نکته ای رو قبل از اینکه وارد دلش بشم تتمه بحث قبلی مطرح بکنم و اون که تو تورم هم اتفاقا این تأثیر میذاره. بله. چه تأثیری داره معوقات بانکی در تورم؟ یکی از مهمترین تأثیراتش اینه که بانک ها خیلی موقع ها برای این که معوقات مشتریان خودشون رو، مخصوصا مشتریان کلان خودشون رو،
دانه درشت ها
رو بخوان اونها رو حال بکنن و سررسیدش رو تازه بکنن، میان اون معوقات رو در قالب تسهیلات برای اونها، تسهیلات جدید برای اونها در نظر میگیرن. این تسهیلات جدید عملا باعث رشد نقدینگی در جامعه میشه، چون تسهیلات ایجاد نقدینگی میکنه، اما در واقع پولی هم در این بنگاه اقتصادی وارد نشده.
بله.
یعنی نه تولید گردش پیدا کرده. همین مشکلی که الان ما واقعا میبینیم، نقدینگی همینطور داره افزایش پیدا میکنه، واحدهای تولیدی همه از کمبود نقدینگی مینالند.
بله.
یکی از دلایلش اینه که بانک ها که میگن ما تسهیلات داریم میدیم، در حقیقت دارن پایه پولی قبلی که بنا نهاده بودن، حتی با اون پایه پولی اصطلاحی پول پرقدرت فرق میکنه، اون پایه پولی که قبلا بنا نهاده بودن و الان به عنوان معوقاتشون محسوب میشد، با ارائه تسهیلاتی که عملا تزریق پولی در بنگاه اقتصادی نیست، میان چیکار میکنن؟ استمهال میکنن اونها رو. یعنی نقدینگی تثبیت میشه رشد نقدینگی و افزایش نقدینگی بدون اینکه این نقدینگی تزریق شده باشه در بنگاه‌های اقتصادی. یعنی هم رشد تولیدمون به مشکل برمیخوره و هم تورم باز بیشتر خواهد شد. حالا چه علتی داره این مسئله؟ چرا انقدر معوقات بانکی در کشور ما زیاد هست؟ علتش رو میشه اینطوری عرض کرد که متاسفانه نوع تسهیلات دهی بانک ها به گونه ایست که غالبا تمایل دارن به تسهیلات کلان و بنابر اون آماری که جناب حجت الاسلام و المسلمین مرحوم موسویان که واقعا
بله روحشون شاد باشه
خودش الله همه رفتگان غریق رحمتهای خودش قرار بده و مأمور معظم رهبری در زایعه فوت ایشون فهمدن زایعه ای بر حوزه های علمیه بود و ایشون در مسئله بانکداری شاید واقعا بیبدیل بودن.
یه استفاده هم بکنیم که ما در رادیو معارف ایشون کارشناس ویژه برنامه های مختلف ما بودن.
بله انشاءالله که
حضور داشتن. خدا رحمتشون
از آثار علمی ایشون کماکان افراد استفاده خواهند کرد.
بله.
ایشون میفرمودن که 95% منابع بانکی، نه تعداد تسهیلات، منابع بانکی به 2% افراد فقط داده میشه. 95% منابع بانکی کشور به 2% افراد داده میشه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم تسهیلات خرد معوقاتشون حدود 3%، تسهیلات قرض‌الحسنه که 1.5%.
یعنی اون کارمند و کارگر بنده خدا به موقع
اونها به خاطر میکنن. فشارهایی که روشون هست اونها مجبورن پرداخت بکنن و چند قسط بیشتر نمیتونن تأخیر بندازن.
باید یه قسطش عقب بیفته که بعد میره پرداخت میکنه.
و غالب معوقات بانکی ما مربوط به تسهیلات کلان هست.
بله.
خب در اسلام جریمه دیرکرد حرام قرار داده شد. خب بعضی از بزرگواران اومدن، بعضی از مراجع پیشنهاد دادن به جای جریمه دیرکرد از جریمه تأخیر تادیه استفاده بشه. اما به نظر ما میرسه که دو تا مسئله رو باید در اینجا در نظر بگیریم. یکی این که در اسلام بین اون کسی که واقعا مشکل داره، به تعبیر قرآن ذو عسره هست،
بله،
و کسی که پول داره، ثروتمنده و تسهیلات نمیده، باید تفاوت قائل بشه.
فرصت طلبی میکنه.
که مقام معظم رهبری هم در یکی از فرمایشاتشون تصریح میکنن به این مسئله. اون کسی که مشکل داره اتفاقا تو بعضی جا هست باید کمکش بشه.
بله.
حتی اگر معوقات بانکی هم داره. اما غالب این معوقات بانکی که چرخه اقتصاد ما رو قفل کرده حقیقتاً مال ثروتمندان کلان ماست، مال تسهیلات بگیران کلان ماست. در حدیث هست شیعه و سنی رو نقل کرده که مطل الغنیه ظلمون، این تأخیر ثروتمند که ادا بکنه دینش این ظلمی است که یحل و عرضه و عقوبته، که آبرو بردنش رو حلال میکنه، میشه آبروش رو برد و اسمش رو اعلام کرد و میشه مجازاتش کرد. ما به جای این کار چیکار کردیم؟ اومدیم از کپی برداری از جریمه دیر کرد اومدیم یه جریمه مالی براش قرار دادیم. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ همین جریمه مالی باعث شده معوقات بیشتر بشه. چرا؟ چون اون ثروتمندی که با تسهیلات کلان مثلا 100% 200% داره سود میکنه، اون تسهیلات کلانش رو تو هر جایی ببره اونجا رو متحول میکنه. خب برای چی باید بیاد این تسهیلات رو پس بده؟ خب اگه پس بده اون قدرت اقتصادیش کم میشه. ما باید یه عالمه بگرده از بانک دیگه تسهیلات و پول در گردشش رو بگذارونه. جریمه تأخیر تادیه علاوه بر این که از نظر بعضی از بزرگان و مراجع مثل آیت الله نوری همدانی اینها رباس و فرق نمیکنه،
بله،
علاوه بر او کارهای اقتصادی نداره.
بله.
یعنی با جریمه تأخیر و دیر کرد نمیتوان مشکل معوقات رو حل کرد، بلکه مشکل بیشتر هم خواهد شد.
اگر 30 ثانیه بخواید شما بار دیگر خیلی به صورت خلاصه تأثیر منفیش رو بر شهرسار بفرمایید. ما
اون کسانی که تسهیلات کلان گرفتن، دانه درشت ها، اینها باعث شدن که هم دیگران نتوانن از منابع بانکی استفاده بکنن،
بله،
هم هزینه این تسهیلات دادن ها بر بانک ها شدید بشه، بانک ها به ناترازی برسن و هم تولید رو با مشکل مواجه بکنن.
بله. سپاسگزاری میکنم از حضور کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی که از صحبت‌های کارشناسی ایشون استفاده کردیم و خداحافظی میکنم از شما و همچنین از همراهی همه شما شنوندگان خوب رادیو معارف تشکر میکنم و به امید سرافرازی ایران اسلامی و به احترام ایران، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بعد تو گشت در پریشانی، آسمانم همیشه بارانی، ای ستون دل علی، بی تو رفته این خانه رو به ویران.
چند روزی است فقط ابر بهاری شب و روز، غرق بارانی و جز عشق نداری شب و روز. عشق نه، خون دل از چشم تو جاری شب و روز، به تو حق میدهم این گونه بباری. شب و روز در نگاه پر از احساس تو مهمان شدم، گریه در گریه به همراه تو باران شدم.
چشم ما سایش ندارد در غم تو چون نبارد، بر دل پر زخم و آتش گریه مرهم می گذارد، گریه مرهم می گذارد.
اثرات اشکی که بر مظلومیت فاطمه زهرا علیها سلام می بارید، عشقی که آمیخته با معرفت است و عشقی که برخواسته از یک شناخت و مظلومیت اونهاست، این عشق و عشق فوق العاده ارزش مدار است.
من تو را در پیچ و تاب باد ها حس می کنم، درد را در بین این فریاد ها حس می کنم. نیستی، من چشم هایم را به باران بستم، با تمام چاه های کوفه پیمان بستم. چاه ها غمگین ترین نخل جهان را دیده اند، سال های سال عشق آسمان را دیدن.
گفتم نبار اینقدر بی صبران در چاه، تا بیش از این در آسمان قوغا نیفتد. گفتی بپرس از عشق آیا می تواند، وقتی که می بیند جدایی را نیفتد.
باز باران، باز باران بی صدا می شکند در حجم سرد کوچه ها. کوچه ها احساس را گم کرده اند، کینه هایش راز را گم کرده اند.
خدایا کاش ایمان جان بگیرد، کمی دنیا به ما آسان بگیرد. بمیرم بین آتش مادرم سوخت، خدایا می شود باران بگیرد.